اگر که آنژیوگرافیشون سالم بوده در دفعات قبلی که انجام داده و دکتر بهشون میگه مشکل نیست، قطعا دردشون یه درد آتیپیک یا غیر شاخصه بیماری های قلبیه. و اول برنامه گفتم که 100 تا علت برای دردهای اون ناحیه وجود داره، از جمله دردهایی که مربوط به پرده های ریه، استخون ها، عضلات، اسپاسما، دیسک گردن، مشکلات در واقع ارتوپدیک و نهایتاً گوارشی، و همه اینها میتونه این دردها رو ایجاد کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بریم سراغ آدم با نمک، اونم از جهت اینکه اونها که با نمک هستن فشار خون بالایی هم دارن.
شماره 46.
من تقریبا 3 ماه پیش با فشار 24/14 بستری شدم رامسر، اومدم تهران که آنژیو انجام دادم، پزشکم مراجعه کردم، دارو مصرف میکنم، ولی تنها چیزی که هستش گفتن که پلاک تشکیل شده. من الان یه دردی زیر قفسه سینه‌ام و پشتم معمولا احساس میکنم، دکترم گفته چیزی نیستش، حالا میخواستم ببینم نظر شما چیه.
دکتر جمالی بفرمایید، آنژیو رو انجام دادی و چیزی نبوده، خب خدا رو شکر میکنیم و به شما تبریک میگیم که چیز خاصی نبوده. هر نوسان فشاری و فشارهای بالایی میتونه بعضی وقتای حالتهای دردها و سنگینی کششی رو توی قفسه سینه شما ایجاد کنه. من خواهشم اینه که فشارات رو خیلی خوب کنترل کن و نگران نباش، و ورزش، کنترل چربی ها، قند و پرهیز از دود و سیگار و اینجور چیزها رو حتما خط مشی خودت قرار بده دوست عزیزم.
متشکرم آقای دکتر جمالیان. بری بعدی.
شماره 47.
آقای دکتر، 0919 آخرش 99، گفتن که من هنگام ورزش بعضی مواقع دچار تپش قلب میشم، خانومی 48 ساله هستن، ورزش سنگین هم ندارن. این نکته رو بگم که این روزا دیگه مردم به خاطر اول سالی همه تصمیم گیرن ورزش بیشتر بکنه، هوا هم خیلی خوبه. آیا وقتی جواب این خانومی دادیم به ما بگید که قبل از هر ورزش تو سن و سال ماها، مثلا 45 سال به بالا، آیا لازمه تست ورزشی چیزی بدیم بعد ورزش شروع کنیم یا نه؟
در واقع سوال خیلی خوبیه. اگر ورزش در حد خیلی سنگین و حرفه‌ای باشه حتما قبلش یه چکاپ بشه منطقیه، برای کسی هم که قبلا ورزش حرفه‌ای نمی‌کرده. اما برای کسی که میخواد حالا یه پیاده روی دوی سبک رو شروع کنه، توصیه‌مون اینه که خیلی اینو نرم نرم شروع کنه. یعنی اگر میخواد روزی نیم ساعت بره بدوه، اول با روزی 5 دقیقه و 10 دقیقه و 1 روب شروع کنه و به تدریج به نیم ساعت برسونه. و قطعا طبیعیه که ما با افزایش فعالیت ضربانمون بالا میره و این هیچ عبادی درش نیست که ایشون ضربانش بالا میره و تپش حس میکنن، ولی اگر دیدن خیلی غیر طبیعیه حداقل یه معاینه اولیه ساده بشن توسط متخصص قلب ضرر نداره.
بسیار خب، بزن دفترمو نگاه کنم. بعدی 10 اردیبهشت، خانم 65 ساله، نمیدونم از کجا، ولی خانم 65 ساله است.
شماره 48.
من تقریبا سالم هستم، فقط 3 سالی هست که به علت آسم خفیفی که دارم اسپری استنشاقی هم استفاده میکنم، ولی جدیدن حدود 2 هفته‌ای که فشار خونم بعد از ظهر 2-3 شماره از حد طبیعی بالاتر میره. میخواستم از آقای دکتر بپرسم آیا لازمه که برم بررسی قلبی بشم؟
بررسی قلبی اگر علائم قلبی ندارین خب شاید حالا واجب نباشه، اما فشار خونتون رو حتما باید کنترل کنین. خود ماهیت آسم و اون حالت اسپاسمی که به همراه داره و برای شما اون اختلال تنفسی رو ایجاد میکنه، خود اون یک عاملیه که ممکنه فشار شما رو بالا ببره. معمولا اسپری ها و داروهایی که برای آسم از خودشون یه مقدار فشار رو بالا میبرن. پس من توصیه ام اینه که اگر فشارتون 2-3 تا بالاتر از طبیعی، حتما درمانش کنین. و اتفاقا داروها برای فشار خونی هایی که آسم دارن هست که آسمتون هم بهتر میکنه.
متشکرم آقای دکتر جمالیان. بریم بعدی.
شماره 49.
دکتر جان از دهلوران، آقای مصطفی چوبین 37 ساله، گفتم با سلام جناب دکتر، خون دادن در ایجاد نشدن پلاک مؤثره یا نه؟ من غلظت خون و فشار دارم، خون دادن آیا برام مؤثره یا خیر؟ مثلا هم میگم یه حجامت، یا اینکه ممکنه خون بدن یا فست کنن، آیا اینا در قلب عروق مؤثر میشه؟ قلب به خصوص.
ببینید، خب خون دادن برای افرادی که واقعا جوان هستن بسیار کار خوبیه. اولین اهمیتش اینه که کار بسیار انسان دوستانه است و باش میتونی جون یه انسان دیگر نجات بدی. ولی خود خون دادن بسیار بسیار فواید زیادی در سلامتی داره، چون در حال خون در واقع رینیو میشه، خون جدید توسط مغز و استخوان ساخته میشه، ولی اینکه ما در این پلاک ها بگیم نقشی داشته باشه و اینکه حالا جلوگیری از ایجاد بزرگتر شدن پلاک اینا بکنه، واقعا هنوز مستندی وجود نداره که من از این تریبون بتونم بهشون با قطعیت بگم. ولی برای افرادی مثل ایشون حتما خون دادن رو توصیه میکنم و خودم هم جز افرادی هستم که همیشه خون میدم.
بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر. آه خودتون خون
بله من سالی یه بار انتقال خون بعضی وقتا سالی دو بار، ولی بسیار خودم حس خوبی دارم، حالم خوب میشه و احساس میکنم
اصلا تزریق خون شما به فرد دیگه ای بشه اونم ممکنه دکتر قلب و عروق بشه. بریم سراغ بعدی که با پدرشون تشریف آوردن، نفر بعد.
شماره 50.
پدر من 4 سال قبل فنر گذاشت توی یک از رگ‌های قلبش. داروی اوتوویکس نمیدونم حالا به در حقیقت استفاده میکنن. مدام الان پدر من داره این دارو رو مصرف میکنه و همچنان خب به صورت آزاد، اما سوال من بیشتر تکیه این که آیا بایستی مصرف بکنه یا دوباره بده پیش یک از متخصصین و ایش بگه. ممنون میشم این سوال رو جواب بدید.
اگر اتفاق خاصی نیفتاده باشه معمولا بعد از یک سال ما پلاویکس یا اوسفیکس رو یا کلوپیدگرول رو قطع میکنیم و حالا بعضی از پزشکان بسته به شرایط مریض توصیه میکنن حالا هفته ای مثلا با تعداد کمتر مصرف بشه، ولی روز یه دونه قطعا قطع میشه. ولی افرادی هستن که آسپرین رو به خاطر مشکلات گوارشی یا داستانهای دیگه نمیتونن مصرف کنن، پزشکشون میگه خب به جای آسپرین همین قرص اوسفیکس یا کلوپیدگرول رو تا آخر عمر مصرف کن.
آها این معمول دادنش. الان وارفارین پیدا میشه؟
خیلی کم شده.
خیلی کم شده. بسیار خب خیلی ممنونم. بریم بخش بشنو و باور نکن و با هم دیگه بشنویم.
شنیدم میگن واسه درمان فلان بیماری اگه انگشتتو خیلی محکم فشارش بدی خوب میشه. اون یکی بیماریو اگه گرفتی اصلا به خودت فشار نیار. عمل جراحی اصلا زیر بارش نرو. چارش فقط خوردن یه معجونیه که فلانی بهم گفته. سلام به شما دوستان عزیزم، روزتون بخیر. حتما شما هم از این مدل حرفا رو در مورد بیماری‌های مختلف شنیدین که خیلی‌ها واقعا بهشون باور دارن و حسابی جدی میگیرنشون. اما از من میشنوین هر چیزیو همینطوری رو هوا باور نکنید. بیارید رو زمین، قشنگ بالا پایینش کنید، به چند تا متخصص نشون بدید، بعد اگه راه داد باور کنید. بله. در مورد گرفتگی رگ‌های قلب زیاد شنیدیم که میگن به جای اقدامات پزشکی مثل فنر گذاشتن، بیاین یه سری ترکیبات مثل سرکه، آبقوره و یا یه سری مواد غذایی دیگر رو به صورت مداوم بخورید تا مشکلتون حل بشه یا اصطلاحاً بشوره ببره هرچی که هست. اما لطفاً توجهی به این حرفا نداشته باشید و درمانتون رو به تعویق نندازید. چرا؟ چون از نظر علمی اصلاً این ادعاها ثابت نشدن. البته که سبک غذایی سالم و مصرف متعادل سبزیجات و میوه‌ها میتونه در پیشگیری از گرفتگی عروق و یا جلوگیری از پیشرفتش مؤثر باشه، اما در پاکسازی کامل رگ‌های قلب خیر. پس لطفاً گوشتون فقط و فقط به تجویز پزشک متخصص باشه. حالا اگه عمل استنگذاری قلب رو انجام دادیم، آیا بعدش باید دیگه ورزشو ببوسیم و بذاریم کنار و آیا با فعالیت بدنی امکان جابجایی استنت وجود داره؟ قطعاً خیر. ورزش کردن باعث تسریع روند بهبودی و همینطور کنترل فشار خون، وزن و کلسترول میشه. البته که بعد از گذروندن دوران نقاهت با حرکات ساده و تحت نظر پزشک باید ورزش رو شروع کنید و اصلا نگران جابجایی فنر داخل عروق نباشید. این یه باور اشتباهه و خیالتون راحت باشه که هیچ گونه جابجایی اتفاق نمیافته. در نهایت هم به همون نتیجه همیشگی میرسیم که درست خیلی ها خیلی چیزا میگن ولی شما باور نکنید.
بسیار خب خیلی ممنون از خانم ابوالحسنی که برای تهیه این بخش راجع به باورهای و تصورات اشتباه یا به نوعی باورهای غلط که هر از گاهی این بخش رو پخش میکنیم. و خیلی ممنون از امین قاسمی فر که دیروز تشریف آوردن به برنامه. امین جان سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا. سلام به شما دکتر کارشناس محترم برنامه، همه اهالی ساختمان پزشکان و خوشحالم که الحمدلله.
آقا یه کلاس برام بذار اجرا و بیانه. به خدا خیلی خوب بود. حالا غیر از اینکه فامیلی منو اولش اشتباه گفتی و درست شد و اینا، ولی بقیه‌اش دیگه خیلی اونم مشتاق. ولی نه واقعا کلی خودم کیف کردم و لذت بردم. بگیم به ما چند اختیار دارید؟ ببین به ما چند نفر شدیم؟
آقای دکتر ما 85 میلیون و 657155 نفر بودیم وقتی که شما شروع کردید به صحبت و الان شده 187 نفر. این از این یعنی 32 نفر. بریم حالا چند تا تیتر رو با هم
قبل از اینکه بریم تیتر بزنیم یه خبر از آمریکا به ما میدی؟ چیزی میدونی اونجا چی وضعیت اصلا خبر جدیدی نداری؟
نه نه عرض به خدمت شما که اگه بخوایم اونجا راجع به اونجا صحبت بکنیم شاید مهمترین نکته اونجا یکی بحث گسترش این داستان هستش که به کشورهای دیگه که مثلا تو خبرها داشتیم که
فرانسه
بعد از فرانسه کانادا هم این تجمعات اونجا شکل گرفته و بحث دیگه هم بحث تعلیق و بازداشت تعداد زیادی از دانشجوها بوده. یکی از در واقع خبرگزاریان به این نکته اشاره کرده بود
از خبرهای خودت فقط نمونی ها یعنی این کانتنت بگذاریم
میگم یکی از خبرگزاریان به این نکته اشاره کرده بودش که بسیاری از دانشجوها تعلیق شدن و این داستان باعث شده که مثلا دیگه صدای آدمایی مثل برنی سندرز هم در بیاد که یه اشاره کردن به داستان غزه و جنایات رژیم صهیونیستی بر اونور این بحث رو مطرح کردن. به هر حال این خبرها میتونه اونجا خیلی مهم باشه راجع به صحبت بشه و همبستگی دانشجوانمون تو کشور شهرهای مختلف تو کشور هم در همین رابطه.
البته شما قید ساختمان پزشکی به نظر ساختمان سیاسی هم میتونی برگزار کنی اجرا کنی. اما بس که جامع الاطراف هستی بفرمایید.
اختیار دارید چند تا تیتر رو با هم مرور بکنیم. یکی این که چگونگی خدماتی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه نویسی الکترونیکی بیمه سلامت که من خلاصش بکنم نگران این نکته نباشن اگر قطع شده باشه گفتن که نسخه رو به صورت مکتوب هم بنویسن کار در واقع راه میفته. این یه نکته هستش که بهش اشاره بکنیم. بحث بعدی هم 67 مرکز جدید دندانپزشکی دولتی هستش که گفتن که در این دولت ایجاد شده و دولت یه اهتمامی به این داستان بحث دندانپزشکی و بهداشت دندان داده که می‌دونید
این ایمپلنت رو چند می‌گیرن انجام میدن
قیمت‌ها رو ندادن همه ما می‌دونیم که اینا چیز بالاست ولی به هر حال این که توی قسمت‌های دولتی هم باشه حداقل بخش‌هایی رو انجام بدن خودش می‌تونه امیدوار کننده باشه و عرض خدمت شما که یه مطلب دیگه بهش اشاره بکنم این بحث دوباره تاکید کردن که به هیچ وجه سکوهای اینترنتی حق فروش دارو رو ندارن و این دستورالعملی هم که اخیراً منتشر شده بحث در واقع آیین‌نامه حمل و نقل داروها از طریق سکوهای اینترنتی هستش که ابلاغ شده و خلاصه دوستان حواسشون باشه دارو قطعاً با نظر پزشک با تجویز پزشک و با در واقع مشاوره پزشک هستش و این سکوهای اینترنتی فقط بحث حمل رو دارن که حالا تو این آیین‌نامه جدید نظارت بر اونها نحوه حمل و نقلشون اینکه دارو تو چرخه درستش رو طی بکنه وجود داره و نکته آخر یه پیشنهادی هم دادن مرکز پژوهش‌های مجلس برای ایجاد یه سامانه برخط صدور شناسنامه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر و این در واقع یه جور تسهیل کردن و یک بخش جدا براش در نظر گرفتن که شاید یه کمکی بکنه هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ عدم اتلاف هزینه برای اونها زمان کمتری گذاشتن. این از این اتفاقای خوبیه که میتونه بیفته. 21000 تا پرستارم از نیروهای طرحی دوران کرونا ظاهرا جذب شدن که آخ که چقدر خبر خوبی ان‌شاءالله که همه‌شون پرستارای دوره کرونا اینقدر بهشون ما نیاز داشتیم و ازشون کار خواستیم ان‌شاءالله همه‌شون جذب بشن و بتونن وارد شرفه استخدامی و اداری بشن.
ممنونم از امین قاسمی فر با شما خداحافظی می‌کنیم ان‌شاءالله هر چه هستی سعی و سالم سعی و سالم باشی. ضمن صدای کلاغام امروز نمیومد حالا نمی‌دونم کجا هستی تهرانی
بود. سلامت
باشی. سلامت باشی خداحافظ.
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح. ویزیت رادیویی خانواده ایرانی همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان
شماره 51.
خدمتتون عرض کنم من قلبم رو رفتم اسکن کردم اکو کردم تست ورزش نواب میگن کاملا سالمه ولی در بعض اوقات در بعضی از ساعات شبانه روز یه چیزی از قلبم انگار ریزش میکنه گهوری میریزه پایین انگار این سی از قلب من از قسمت چپ سینه من. میخواستم آقای دکتر بفهمن که این به قلب من آیا مربوط میشه یا نه. ممنون میشم.
دکتر جان بفرمایید.
احتمالاً ضربان نابجای قلبی یا پی وی سی پرمچور ونتریکولار کانتراکشن دارن که در واقع باعث میشه این حس رو داشته باشن. اگر میخوام با قطعیت مشخص بشه براشون میتونن یه هولتر 24 ساعته EKG یا الکتروکاردیوگراف و نوار قلب خودشون ببندن. تو 24 ساعت تعدادشون اگر بیشتر از یه حد زیادی بود اون وقتی دارو درمانی براشون انجام میشه یا حتی
برن پزشک قلب این کارو براشون میکنه.
آره بگم مثلا هم بگه سری پزشک قلب میفهمه این چیه،
میتونن با سر کارم برن دیگه.
اصلا چیز خطرناکی نیست اگه بهش توجه نکنه، چیزی نیست. مثلا استرس داره قطعا بیشتر میشه شب. علت این که بیشتر متوجه میشه اینه که شب همه جا در آرامشه، این به قلبش توجه میکنه. شاید هم فکر و خیالاشو دوستمون میره شب توی خونه که فرصت داره چشوشو ببنده میکنه و این استرس هیجانه باعث میشه. بعضی وقتا کافئین و چای قلیز و اینا هم میتونه.
شما چایشو چای براتون بیاریم قربان.
قربونتون برم.
شما چای خوری
زنده بشی.
شما چای کم رنگ میخوای یا پر رنگ؟
کم رنگ ولی دوست دارم.
آها کم رنگ پر رنگ فرق میکنه برات؟
نه بیشتر به خاطری که خب
این خانواده ما میگن انقدر پر رنگ نخور، هی کم رنگ بخور چای.
مثلا من خودم خیلی پر رنگ میخورم، معده‌مو بعضی وقتا اذیت میکنه، ولی کم رنگ حالتو نمیکنه. در واقع آبیه که رنگی داره دیگه، ولی کلا چون آب گرم و جوشیده رو باش میخوری خیلی خاصیت داره. ما هم همه با آب خوردن تنبلیم دیگه.
آره آره همینطوره. بریم بعدی.
شماره 52.
آقای دکتر گفتن سلام، لطفا دکتر مورد آسپرین بفرمایید. برای سن بالای 50 سال جهت جلوگیری از غلظت خون هر شب یک خوب بخوریم یا خیر، و در تشکیل پلاک بالاخره نقش داره یا نه؟
در تشکیل پلاک اصلا نقشی نداره، ولی در اینکه لخته رو پلاکی که موجوده سوار بشه نقش داره. و دیگه مثل زمان قدیم نیست که همه بالای 50 سال توصیه کنن، چون به هر حال آسپرین هم یک قرصه و یک عوارضی برای خودش داره و دیگه توصیه نمیشه که هر همه بدون دلیل بخوام بالای 50 سال آسپرین رو بخورن.
آه پس دیگه الان اینجوری نیست که به همه تجویز کنیم یه دونه آسپرین، ولی مگر اینکه اونایی که پلاک دارن
پزشک به تشخیص بده که باید
بخورم. باید بخورم. بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر جمالیان. ما در خدمت آقای دکتر سید علی جمالیان هستیم، فوق تخصص بیماری قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی که حالا کلا آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و همه این مسائل شاملش میشه. 2265-2103 شماره تلفن مطب آقای دکتر است و 3881 هم سامانه پیامکی هست. 15 نفرم پشت در مطب ایستادن، یه 15 نفری هم اینجا حداقل من دارم، حالا ببینیم کدومشون رو وقت میکنیم. در واقع
شماره 53.
خدمتتون عرض کنم من قلبم رو رفتم اسکن کردم، اکو کردم، تست ورزش، نوار میگن کاملا سالمه، ولی در بعضی اوقات در بعضی از ساعات شبانه روز یه چیزی از قلبم انگار ریزش میکنه، گهوری میریزه پایین، انگار این از قلب من، از قسمت چپ سینه من. میخواستم آقای دکتر بفهمن که این به قلب من یا مربوط میشه یا نه. ممنون میشم.
خب اجازه بدین چون اینو پخش کردیم یه سوال من از آقای دکتر بپرسم. سلام به موجی محترم جناب دکتر، استرسم زیاده، به خاطر همین موضوع به دکتر قلب مراجعه کردم. چون ضربان قلبم خیلی شدید هستش، اکو و اسکن قلب گرفتن، گفتن مشکلی نیست، قرص کنکورد 2.5 دادن و خواستم بدونم باید همیشه مصرف بشه و حتی موقع خواب هم ضربان قلبم شدیده، چیکار کنم؟ آیا آسپرین میتونم بخورم یا نه؟ چون آزمایش دادم میگن آهن خونت زیاده.
خوردن آسپرین در واقع واجب نیست برای شما، صرفا به خاطری که در یک آزمایش آهن خونتون زیاده، چون احتمالا شما میخواییم بگیم فرتین بالا بوده، ممکنه در اون آزمایشی که شما دادین فرتین جز در واقع فاکتورهای التهابیه، ممکنه یه سرماخوردگی و عفونت هم اینو به طور کاذب بالا برده باشه. اما کنکور به خاطر تپش قلبتون یا قرص بیزوپرولول از خانواده بتا بلوکرها حتما در آرام کردن قلبتون بهتون کمک میکنه. اگر با دوز کم چون 2.5 و 5 و 10 این قرص داره کنترل نشود، میتونید با هماهنگی پزشکتون دوز دارو رو بیشتر کنید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر جمالیان عزیز. نفر بعدی در خدمتش هست.
شماره 54.
من توی یه اسکن گفتن که گرفتگی عروق دارم، بعد پرستادن برای آنژو برفتم، آنژو هیچ اتفاق نیفتاد. میخواستم بیدم ذات آنژو کلن مفید هست یا نه، یعنی کلن خود آنژو کردن برای بعدم مضر یا مفیده.
سوال خوبیه.
به هر حال آنژیوگرافی اقدام تهاجمیه در کارهای تشخیصی قلبی و اگر لزومی نداشته باشه انجامش بهتر انجام نشه.
شما بیشترین مریضی که یعنی تنها مریضتون که بیشترین آنژیو کرده چند دفعه انجام داده؟ بهش میگی بازم اومدی شما؟
ببینه خب من جزء همکارای قلبی میان سال هستم. خیلی از اینایی رو که الان این عدد رو بهتون میگه، بالای 20 تا، اتفاقا تقریبا دو هفته پیش که بود که آمار به من میگفت 22 تا رو میگفت، ولی من تقریبا دومین باری بود که داشتم تو این 10 15 سالی که کار اینترونشن انجام میدم براش انجام دیدم، تقریبا 20 تای قبلی رو جاهای دیگه، مراکز دیگه، اساتید دیگه براش زحمت کشیده بودن.
پس میشه مثلا؟
بله اصلا ایشون عمل قلب بازم
این وقت رگ و نمیدونم این کاتتری که میره داخلش،
خیلی ظریفه اگر ان شاء الله با حوصله انجام بشه، قاعدتا نیاد، ولی خود همون ماده حاجب به هر حال میتونه برای کلیه صدماتی رو داشته باشه. به هر حال من همیشه سعی میکنم، مریض ها میدونه خیلیشون به اصرار میان میگن ما رو آنژیو کن، من واقعا تا دلیلی نبینم.
بعد بعضیا میرن آنژیوگرافی میکنن میگن سه تا رگت گرفته، باید بری عمل قلب باز بشی. آیا همه باید عمل قلب باز بشن؟
نه، موردهایی هم هست بسته به وضعیت جای درگیر، مکان درگیر قابل انجام، مثلا با سه تا استنت هستیم.
یعنی میشه قشنگ با سه تا استنت، بستگی به جغرافیای به قول شما قلبش.
آره من هیچ لغتی پیدا نکردم که بگم مفهوم جغرافیا رو به کار بردم.
نه جالب بود برام. نه درسته دیگه.
چون بودم بگم آناتومیک
ما رگ‌های زمین میشه رودها، رگ‌های بدن هم میشه رگ‌های قلبی. بریم به بعدی.
شماره 55.
آقای دکتر 0918 فکر کنم از کرمانشاه هستن، گفتم من مادر زنم که 60 سالشه 8 سال پیش عمل قلب باز کرد ولی هنوز هم داره وارفارین میخوره. دکتر جان شما بفرما تا ابد باید از این قرص نایاب استفاده بکنه یا خیر؟
اگر که دریچه مصنوعی فلزی دارن قطعا همینطوره، ولی اگر علتهای دیگری باشه شاید بشود از داروهای در واقع جدیدی که جایگزین وارفارین هم هست با نظر پزشک معالجشون استفاده کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بریم بعدی.
شماره 56.
خانومی هستم 60 سالمه. یه موقعی تو خونه نشستم سمت چپم زیر سینم انگار میخوای یه پله بیای پایین، یه چیزی انگار از تو قلبم میاد. 5 سال پیشم رفتم آنژیو کردم، دکتر گفت قلبت خوبه، تا 8 سال دیگه احتیاجی نیست بیای برای دکتر قلب. آیا باید برم دکتر بررسی کنم؟
دکتر جان بفرمایید.
اگر علائم آزارنده شده در حدی که مانع فعالیت های روزمرتون میشه، خب قطعا به هر حال 5 سال زمان کمی نیست و یه چکاپ مجدد در حد کارهای ساده، نه حالا یه دفعه آنژیوگرافی، قطعا ضرری نداره و منطقی انجام بدید.
متشکرم آقای دکتر. بریم بعدی.
شماره 57.
من پسرم تو 18 سالشه، قلبش خیلی تیر میکشه، البته فوتبالم میره ولی بیش از حد. یهو میبینی مثلا میگه آی صداش رو چی میکنه، میگه قلبم تیر میکشه. بردیمش و دکتر قلب، تست، نوار، اکو، همه چی دادیم، میگه هیچ مشکلی نداره ولی متاسفانه این دردا رو هم داره. ما بروجر دیم، اتفاقا میخواستیم بیاریمش دکتر تهران، نمیدونیم الان چیکار کنیم.
خب با توجه به همکارای خیلی خوبی که ما در بروجرد داریم، من توصیه میکنم تو این ترافیک و دود و دم تهران زحمت تهران اومدن هم نکش، مگر اینکه خود همکارای متخصص در بروجرد بگن که مثلا امکاناتی رو میخوای که بیای تهران. من چون شما مریضامو مثل خانواده خودم میدونم، این توصیه رو بهتون میکنم دلسوزانه که واقعا این صدمه راه و اومد و رفت و به خودتون تحمیل نکنین. اگر واقعا نیازی نبود همونجا میتونین یه چکاپ بکنین و در بروجرد حتی بخش آنژیوگرافی و کتلب هم دایر هست، ولی باز هم اگر اقدام خاصی رو اونها توصیه کردن که تشریف بیارین. در غیر این صورت اقدامات اولیه مثل بررسی اکو، تست ورزش و حتی میگم تا آخرین مرحله‌اش به آنژیو هم نیاز بشه، بخش آنژیوگرافی در بروجرد هست.
بسیار خب، بریم نفر بعدی که 58 میشه، فکر کنم آقا هم هستن تشریف بیارن.
شماره 58.
من انگشتای دست و پام سر میشه، تپش قلب شدیدی میگیرم، مراجعه کردم دکتر قلب، ایشون واسم آزمایش اسکرودومی و رینود اینا نوشتن منفی بودش و اکو گرفتن واسم دارو نوشتن ولی بازم خوب نشدم. فصلای سر بیشتر میشه، شدید انگشتای دست و پام سر میشه، تپش قلب شدیدی میگیرم، درگیجه میگیرم، دارم میفتم زمین. شغلم هم رانندگی، واسه همین احساس خطر میکنم.
البته بقیه کارهای تشخیصی که انجام دادین رو به من نگفتین، من جمله این که آیا شما خب اکوکاردیوگرافی کردین، تستای ورزشی یا بررسی عروقی که انجام دادین از نظر رینول، یا اینکه بیماری هایی که عروق انتهایی رو میگیرن رو نفرمودین، ولی تقریبا من میخوام بهت بگم هر بیماری زمینی هم داشته باشی و حتی اگر نداشته باشی، اون چیزی که خیلی تو رو اذیت میکنه استرس بیش از حدیه که داری. من اینو از گفتمان و اون چند کلمه صحبت کردن قشنگ تو دوست عزیز، متوجه شدم که خیلی آدم استرسی هستی. استرس تو کم کنی حداقل علائم به 50% خوب میشه، ولی بقیه کارهای تشخیصیت هم بکن و قاعدتاً وقتی در فصلهای گرم خوب هستی، یعنی اون پاتولوژی یا چیز زمینه‌ای که داری چیز خطرناکی نیست.
بسیار خب، خیلی ممنون آقای دکتر جمالیان. بریم بعدی.
شماره 59.
مادر من 7 ماه پیش با یه حالتی گرما زده که دفعه حال به همخوردگی داشتن و تهوع سری اورژانس بیمارستان بردن. همون شب چند که ضربان قلبش خیلی پایینه، باید بازو موقت می‌فرستیم، ضربانش برگشت که مشکلی بود. برای من قبلش اصلا هیچ ناراحتی قلبی مشکلی، چند بار عمل داشتش، عمل تعویض زانو داشت، بیهوشی کامل گرفت، مشکلی نداشت. خب ببینم که الان ممکنه این حالت ژنتیکی داشته باشه، ممکنه ما هم یعنی کل خانواده فشار کنیم، فشار نداریم، مثلا بچه‌ها پیش بیاد.
با افزایش سن، مرکز ضربان‌ساز یا گره پیشاهنگ قلبی ممکن است که فعالیتش رو کم کنه یا از دست بده، و افرادی که میبینین در سنهای بالا یا حتی سنهای پایین تر هم نیاز به باتری یا پیس میکر قلبی پیدا میکنن، خیلی وقتا علتش اینه. بعضی وقتا هم به طور ژنتیکی افرادی هستن که این گره پیشاهنگشون ژنتیکن یه مقدار تنبله و زودتر این نیاز به باتری یا پیس میکر رو پیدا میکنن. خیلی وقتا داروها و عوامل محیطی یا حتی اختلالاتی مثل تیروئید و این هم میتونه دامن بزنه به این داستان، ولی اینکه الان شما علامتی ندارین فعلا، خب نگران نباشین، انشالله که شما مثل مادر نخواهین شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر جمالیان. یکی اینجا گفته که آقای دکتر شما گفتید توی دود و دم تهران نیاین، خودتون بیمارستانتون یه جای جنگلی هستش و خوشاب و هوا. حالا دیگه کی هست نمیدونم،
هر کی هست لو رفتیم دیگه میدونه ما کجا هستیم.
بسیار خوب، بریم بعدی.
شماره 60.
دکتر جان، آقای مرتضی منفرد از تهران گفتم من مادرم 70 سالشه و متوجه شدیم که تپش قلب داره، رفتیم دکتر واسهش چند تا قرص گذاشت و خوب شد، ولی اگر چیزی سنگینی باشه که باشه دستش که تپش میگیره، چرا اینطوری میشه؟ یعنی چیز سنگینی احتمالا بلند کنه دچار تپش میشه.
خب قطعا در افرادی که مسن هستن فشارهای مضاعف یا بیش از حد وقتی بهشون بیاد، قطعا قلب برای اینکه جبران کنه این فشار زیاد رو مجبوره با تپش بیشتر یا ضربان بیشتر جبران کنه، و خیلی وقتا ممکنه فقط کهولت سن علتش باشه، ولی قطعا یه معاینه قلبی بشن از داره که دریچه ها مشکلی نداشته باشه یا آریتمی وجود نداشته باشه منطقیه.
دکتر شما این تجویز لیموسنگی و اینا که میگن بریزین توی آب و اینا موافق رگ رو باز میکنه؟
ببینید خود لیمو چیز خوبیه، سیر هم به جون چیز خوبیه. اینکه خیلی این کارو میکنم، من به مریضا میگم که خب اگه معدت ناراحت نیست دوست دارین دوتا مواد رو استفاده کنین، یه چیزای بدی نیست برای سلامتی، ولی هنوز هیچ کسی مستندی نداره که رگش با این چیزا باز شده باشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. من فکر کنم یک دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، تو داریم یه دونه دیگه بریم، یه نفر دیگه بیاد داخل، اون بقیه رو هم عذرخواهی میکنیم که نمیتونیم امروز پاسخ خوب بشه.
شماره 61.
من 2 سالیه که استنت گذاشتم، الان پیلاویکسم هنوز دارم ادامه میدم، قرص چربی خونی نام میخورم، فشار خونم میخورم. حالا میخواستم از دکتر خواهش کنم ببینم این قرص چربی خون ما تا آخر اون باید بخوریم، داروی گیاهی یا داروی شیمیایی چیزی هست که این رگو باز کنه که دیگه دوباره دچار گرفتگی و استنت نشیم؟
قرص چربیتون رو شما با کنترل الدیل کلسترول یا تریگلیسیریدشون که در آزمایشات دوره‌ای میدیم با پزشک تنظیم کنی. خیلی وقتا در بازه زمانی حتی ممکنه پزشک اصلا قطع کنه داروی شما رو.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر جمالیان. کلی سوال دارن مردم که از شما بپرسن و کلی هم پشت در مونده، ولی حتما در روزهای آینده، هفته های دیگه از جناب عالی دعوت میکنیم که با یه موضوع دیگه تشبیه بیارین حتما به برنامه ما. توضیحات خیلی خیلی کافی و لازمی بودش و سوال من در نهایت این بود که چرا اینقدر بیماری قلبی زیاد شده، ولی حتما میپرسم ازتون دفعه‌های بعدی. به اتفاق آقای دکتر جمالی از حضورتون مرخص میشیم. پایان ساختمان پزشکان حسن اسماعیلی میاد، اسماعیل پور میاد با موهای زده و سلمونی رفته و همچین خوشتیپ و درجه 1.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟
میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال